Ja, wahrscheinlich hat er es auch geschifft.
Okay. Now I'm gonna call my best friend in Paris, who I'm supposed to have lunch with in 8 hours. Okay?
Okay.
Dring, 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 dring. Pick up.
What?
Pick up the phone.
Oh, hello.
Allô?
Hmm?
Vanny, c'est Céline.
Ah.
Comment ça va?
Ça va bien. Et toi?
Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable.
I've been working on my English recently. Will you want to talk in English just for laughs?
Yeah, okay. That's a good idea. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.
کلاسیک ترین عاشقانه مدرن، بی‌نقص ترین تریلوژی تاریخ سینما، طلایی ترین زوجی که پرده بزرگ و کوچیک تا امروز به چشم دیده، هوشمندانه ترین و شیرین ترین و بامزه ترین و بران ترین دوئل های دیالوگی که تا حالا روی کاغذ نقش بسته. آیا سلام، من آرش حقیقی ام و شما شنونده باردکسترا هستید از پادکست به روایت بارد. در این اپیزود ویژه همراه با پویان عسکری و آرش خسرو‌نژاد به بهانه 25 سالگی فیلم بیفور سانرایز مروری داریم بستگان پیش از داده ذهن ریچارد لینکلیتر، کیم کریزان، جولی دلوی و ایتن هاک. مثل همیشه مرسی که 90 دقیقه گوشاتون رو مقرد. با این کیفیتی که امروز این کانکشن ما داره بعید میدونم خیلی چیز جالبی در بیاد، ولی چاره ای نیستش که. بچه ها 3-2-1 میگم شروع میکنیم. اوکی 3-2-1 تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک.
اوکی تولد دیوید لوئیس، میشل فایفر، اوما تورمان. اوکی همه با هم دیگه ماشاءالله جمع خوبا جمعه دیگه. بله
روز خوبان بوده کلا.
بله واقعا.
دقیقا من جدیدن به این هرچی بازیگر بزرگ اپریل به دنیا آمده.
البته
آخراش
دیگه فروردین اردی بهش شد دیگه، فروردین اردی بهش شد دیگه، اون بریه دیگه. بله
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 خیلی هم زیبا. حالا بر اساس اون سنتی که ما یواش یواش داریم جا میندازیم، شاید خب بخشی از بارد بازان گرامی از ما انتظار داشته باشن الان راجع به جزره دنیل دی‌لوئیس حرف بزنیم و یه مروری داشته باشیم کارنامه سوپر طلایی شو. ولی چون که حدود 2 ماه دیگه یک بارد اکسترای بسیار ویژه داریم که از الان لو نمیدم و فقط میگم
ولی
در همین حد پی تی ای دیگه دوستانی که باید
پی تی ای
حالا اونجا دنیل دی‌لوئیس رو میریم براش و
بله.
آره خیلی خوب، بذاریم من یه سری فقط به صندوق پستی بارد بزرگ بزنم چون یه سری واکنش ها به اپیزود قبلی داشتیم و چند تا سوال و پیشنهاد و اینا، و بعد دیگه بریم سراغ ریچارد لینکلیتر و جسی و سلین نازنینم. اوکی پگاه آندرلاین نوار برامون نوشتن که خسته نباشید مثل همیشه و چه مرور زیبایی از آثار استاد جک نیکلسون کردیم، ولی عجیب بود که به راجر کورمن و شروع کاری استاد در هارر کالت های اوایل دهه 60 اشاره نکردی. اشاره کردیم به راجر کورمن تو اونجا که من یادم.
آره من مشخص خودم بحث کردم راجع به همکاری نیکلسون و راجر.
بله دقیقاً.
آره به هر حال ممنون از توجهتون. ارفان FXTL برامون نوشتن که آقا واقعا ناراحت شدم اسم پیت داکتر رو یادتون از اول بخونم. آقا واقعا ناراحت شدم اسم پیت داکتر رو نبردی سر اشاره‌ای که به مانسترزینگ شد. آدمی که بدون در نظر گرفتن فیلم امسالش سول در تمام عمرش 3 تا انیمیشن بلند سینمایی ساخته و اون 3 تا مانسترز اینگ آب و اینساید آت از کار در اومده رو مگه میشه فراموش کرد؟ قلب شکسته. خود آنوارد هم فکر میکنم باید در نسبت به جریان دوم انیمیشن های پیکسار در دوره دوم حیات استودیو سنجید. در نسبت با دلیر دایناسور خوب قسمت سوم کارز قسمت چهارم داستان اسباب بازی و البته خود دانشگاه هیولاها به عنوان فیلم اول دن اسکنلر. آثاری که نه توسط قولهای شکل دهنده دوران طلای استودیو توی پرانتز لستر، داکتر، ستنتن، برد و نهتن آنکریچ که با هدایت نسل جدید و جوان کارگردانهای پیکسار ساخته شدن که بناست میراث استودیو رو ادامه بدن. در نسبت با اون آثار آنوارد بهترین و امیدوار کننده ترین اثر پیکسار در یک دهه اخیره و نگرانی آدم رو راجع به سرنوشت این نام خاطره انگیز و خاطره ساز کاهش میده. مرسی از تیزبینیتون و مرسی از توضیحاتتون. آره اسم پیتر
آره خیلی این کامنت خوبی بود.
آره یادمون رفته بود، عذرخواهی میکنیم.
بله بله.
امیر دات موحد فکر کنم، ببین باور کن بار حداقل سوم یا چهارمیه که بخونم دیگه یه بار. آره برامون نوشتن که درود و آرزوی بهترین ها برای شما. آقا کی نوبت به ریکن مورتی میرسه؟ واقعا تعجب میکنم چطور این شاهکار کل تاریخ بشریت رو نادیده میگیرید. ولی خواهشن دوستان یا نرید برای نقل و تحلیلش یا کامل بهش بپردازین طوری که شأن این شاهکار حفظ بشه. و فکر کنم به طرز غریبی هیچ کدوم از مستا ریکن مورتی ندیدیم ها، یعنی من که ندیدم، فکر کنم شما هم ندیدید.
من مقاومت کردم جلوی انواع و اقسام پیشنهادات برای تماشای ریکن مورتی.
آره آفرین.
نمیدونم، نه نشد، دوستشم ببینم همیشه ولی خب فرصتش پیش نیامد. شاید ببینم حالا بعدتر، نمیدونم، دلیلشو دارم نمیخوام الان بگم.
ولی من واقعا هم هستش، یعنی به خصوص این روزهای قرنطینه‌ای که خب بهترین فرصت برای دیدن چیزایی که در حالت نرمال شاید نشه دید، من در برنامه هست. و مرسی بازم میگم از پیشنهادتون و دیدیم حتما راجعه صحبت میکنیم.
حتما.
خب یک کامنتی هست، نمیدونم دو جور میشه اینو خوند، یا هست ابو تبی یا هست about ابی. فکر میکنم about ابی من
خوبه
دوستمون
اباوت ابی خیلی جالبه تو اباوتش می.
آره حالا با اباوت ابی میگیم یا ابو تبی هرچی. نوشتن که درباره سریال های وست وورد و مانی هایست هم صحبت بکنین. قلب مانی هایست رو که من ندیدم، همین سریال اسپانیایی است دیگه، کاسا دل پاپل، که خیلی هم مثل که تو ایران محبوب شده.
خیلی محبوبه.
آره و آره وست‌وورد هم نمیدونم قبلا صحبتش کردیم وست‌وورد تو پادکست یا نه.
بله به خیلی به اشاره هایی کردیم، خیلی خیلی قبل تر بوده،
اون اشاره هایی
که وسط اپیزود دو چیز سیزن دو بوده و اینا، یه اشاره هایی کردیم بهش. بله
آره آره و دیگه هم اشاره نمی کنیم بهش حالا که اینطوری شد.
هرگز.
در حد واقعا در حد 30 ثانیه میخوام بگم، یعنی سیزن اول وست‌وورد خیلی جذاب، اوکی خب به حال همون اثری که مایکل کرایتون خلق کرده بود در هفته هم اساسا فکر میکنم خوب در اومد.
بله
اچ پی او با اون بودجه و کاراکتر ادهریس درجه یک، یعنی دیگه ببین اون اکت نهایی وقتی ایوان ریچل بود دیگه اون حرکت رو انجام میده، یعنی مخلوق خالقو از بین میبره دیگه، باید تموم شه دیگه. یعنی ببین سیزن دو که شروع شد من نیم ساعت از اپیزود اول دیدم و گفتم نو مرسی تانک یو بای بای خدافظ نه. اوکی بنابر این ما اون هوادار سریال وست‌وورد نیستیم و دیگه ادامه ندادیم. البته میدونیم خب حالا هوادارهای زیادی داره، خب ببینید رو لذت ببرین، هم سیزن 3 داره پخش میشه فکر میکنم، چرا که نه، چرا که نه.
بله
و آخرین رو هم بخونم. امینوفسکی برامون نوشتن که خیلی دوست دارم نظر دوستان رو در مورد سریال استاد ریکی بدونم. سریال افتر لایف، کمدی سیاهی که با تلخیش قلب منو تسخیر کرد. اوکی من دیدم سیزن 2 افتر لایف و همون روزی که استریم شد روی نتفلیکس، یعنی لحظه‌ای که دیدم گذاشتم دانلود کردم و پشت سرم 6 تا اپیزودو دیدم و شاهکار و شاهکار و شاهکار و شاهکار. یعنی کاری که میکنه تو ببین، فکر کنم شما ندیدین، فقط میگم باز توضیح خیلی کوتاه برات.
متاسفانه
ببین کل سریال راجع به کاراکتر ریک جروز که زنشو از دست داده به خاطر سرطان. خب سیزن 1 جاییه که اون 5 مرحله غمگساری هستش که حالا دینایال، انگر، بارگنینگ، دیپرشن، اکسپتنس. حالا خب تو مرحله خشمشه هنوز، خب یعنی مرحله انکار رفته یه چیزی بین خشم و حالا چونه زدنه و یه آدم بد به این نتیجه رسیده که من که میخواست خودکشی بکنه و فقط به خاطر اینکه غذای سگشو بده و سگش گرسنه نمونه دست از خودکشی میکشه. خب و به این نتیجه رسیده من که دیگه زندگی برام نیست، پس هر چی دم دهنم میاد به هر کی که بگم میگم و راحتم و هیچ چی برام مهم نیست، تبعاتی اعمالم نداره دیگه، در
حد خوب
برام مهم نیست. خب آخر سیزن 1 به اینجا میرسه که خب یه ذره آروم‌تر میشه و توی سیزن 2 تازه رسیده به مرحله غم، یعنی تازه به مرحله چهارم دیپرشن رسیده و ریکی جروز رو ما میبینیم که گریه میکنه ببین و یک پایان بندی ببین از این پایان بندی ها که من اینجوری گفتم نه 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 یه همچه حالتی و واقعا پیش آره هم به شماها و هم به همه بارد بارد
نه 100%. آره ببین من همیشه اتفاقا من همیشه ذهنم بوده و گوشه نگاه هم بوده که حتما بهش بگیرم ببینم سریال، برای اینکه خب ببین به هر حال که جیویس استنداپ باشم که نگاه میکنی دقیقا به همین شکل، یعنی یه تهمایه ها و یه طعمی از چطور بگم طنز رامی ویلیامز هم توی حرفاش هست، یعنی بخاطر یه پیچیدگی در حرفایی که میزنه و در طنزهایی که مطرح میکنه داره، جوکایی که میگه داره، به خاطر همین حضور دقیقاً همینطوره، مثل باری کرده بهترین عبارت که میشه استفاده کرد همینه و به خاطر همون اون پیچیدگی جوکایی که تحریم نازه درگیر میکنه، بیشتر نازه درگیر جوکایی میکنه که عملاً از یک فلسفه خاصی بیرون میاد. به خاطر این خب ریک جروز فوق‌العاده است، میگم همیشه هم دلم میخواست که موقعیتی پیش بیاد که سریالو ببینم اما نشد، ولی خب حتماً 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 باید دید. موافقم.
بسیار من یه بار دیگه فقط از باربازان گرامی عذرخواهی میکنم بابت کیفیت صدامون، چون امروز از همه روزا مثل که بدتره، ولی خب دیگه چاره‌ای نیستش دیگه با همین وضعیت باید اوکی بریم. Je t'aime tant, je t'aime tant, pourtant, comme le temps qui passe et ment, j'attends. Toujours perdante, tu me tourmentes, et tes désirs me prirent pour me détruire. Je prends un certain plaisir à souffrir, à me
خب فقط قبل از اینکه بریم یه اشاره‌ای به درگذشت عرفان خانم بکنیم، یکی از بازیگرای شناخته شده سینمای هند که خب سرطان داشت چند سال بود و به خاطر حالا عوارض گفتم، یعنی فکر کردم یه صحبت کوتاهی بکنیم، اینه که خب هم بازیگر جالبی بود، یکی از اونایی بود، یکی از اون بازیگرای سینمای هند بود که وارد به حال مینستریم آمریکایی، مینستریم انگلیسی زبان هم شده بود و در این حال یه اشاره هم شاید از این طریق بد نباشه بکنیم به سینمای هند، برخلاف اون چیزی که جا افتاده حالا توی فرهنگ فیلم بینی ما که نمیدونم فیلم هندی خیلی فیلم پیش پا افتاده، نه اصلا اینطوری نیست دیگه، یعنی مثلا همون اوایل دهه 2000 از وقتی که BFI اون کتاب‌های ارزشمند و اون پژوهش‌های ارزشمند راجع به سینمای هند منتشر کرد، عملاً سینمای هند به لحاظ انتقادی هم خیلی جدی گرفته شد، خیلی راجعش صحبت شد و خب شما هم خود سینمای جریان اصلی هند و توی هم مدل فیلم‌های ایندی‌تر یا حالا فیلم‌های هنری سینمای هند با نمونه‌های خیلی خیلی جالبی برمی‌خورن، حالا شاید بعدتر یه بهانه مفصل‌تر در مورد سینمای هند صحبت کردیم. خب عرفان خانم فکر می‌کنم بیشترین بازی که ازش دیده شد همون اسلام داگ میلیونر بود. آنکل خسرو درسته؟ دقیقاً.
و یه
مرگ دردناک بود.
بله بله.
و یه حضور خیلی درخشانی داره توی سیزن 3 سریال این تریتمنت که کل سریال گبریل به نقش روانکاو و همش تو همون دفتره میگذره و اون اپیزودایی که با عرفان خانن گبریل بن و عرفان خان اصلا واو میگم برای من واقعا درخشان ترین جایی که از عرفان خان یادم میاد همون سیزن 3 این تریتمنت به حال در آرامش ابدی. اوکی خیلی خب میخوایم بحثمون رو شروع بکنیم راجع به سگانه بیفور یا پیش از. فقط قبلش تکلیفمون رو، یعنی من میخوام شخصا تکلیفم با ریچارد لینکلیتر روشن بکنم. اوکی اگر این آدم فقط اسکول آف راک رو میساخت و دیگه هیچ کاری نمیکرد در زندگیش، برای من جز محبوب ترین آدم بشریت میم تمام.
صد درصد واقعا
جدی میگم بهتون، یه دوره ای خب مثلا فکر میکنم حدوداً شاید 12 سال پیشین، 10 سال شاید دقیقا، من هر شب اسکول آف راک میبینم، اغراق نمیکنم و هر شب
نه
میخوابیدم، یه بازه زمانی یک ماه و نیمه و نمیدونم دیگه، همین در همین حد. من
آره آخه ببین
بهتر همینو میگم،
اش میدونه دکتر چیه، نکتهش میدونه، چون نکته جز که اسکول آف راک دقیقاً همون انرژی و آتشی که توی آلموست فیمس نهفته است و با خودش همراه میاره دیگه. اوکی، یعنی با همون شور و با همون انرژی و با همون سرحالی، همون انرژی و سرحالی با خودش میاره، بخاطر اینکه با وقتی که عاشق اون فیلم هستیم میتونه ناخودآگاه با این فیلم هم ارتباط خیلی ویژه برقرار بکنی، یعنی پر از موزیک، پر از انرژی، سرحال، و اینکه تو بتونی جک بلک رو تو اون موقعیت قرار بدی، چیزی که واقعا توش استاده. انرژی سرحالی، جوک بگه، بره بیاد و موزیک، در مورد موزیک حرف بزنه، در مورد راک حرف بزنه و امیزینگ، واقعا فوق العاده، 100%، یعنی میگم اصلا کام آن.
اوکی ایت استارتس آف ا دارک استیج اند ذن ا بیم اف لایت اند یو کن سی می اند مای گیتار داون 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 داون. In the end of time, there was a man who knew the road, and the writing was written on the stone. And then a thin layer of fog comes in around my ankles. Roadies, that means dry ice. We're going to talk about this later. In the ancient time, an artist led the way, but no one seemed to understand. Chimes, Freddy. In his heart he knew the artist must be true, but the legend of the rent was way past due. And then Katie, you come in with the bass.
آره. و حالا پویان، جدا حالا از اسکول آف راک و سگانه بیفور که میخوایم راجبش حرف بزنیم، چه چیزهای دیگه میشه راجب لینکلیتر اضافه کرد قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلیمون؟
خب ببین، ریچارد لینکلیتر یکی از بزرگترین فیلمسازهای معاصر سینمای آمریکاست. به لحاظ هم فیلم‌های ویژه‌ای که در این مشخصاً 3 دهه ساخته، دهه 90، دهه اول 2000 و دهه دوم 2000، و هم به لحاظ تأثیرات بیانی که خودش به جا گذاشته روی سینمای معاصر، حالا چیزی که وام گرفته از سینمای قبل از خودش، مشخصاً حالا توی فیلمسازان آمریکایی اون مدل زیباشناسی که از رابرت آلتمن وام میگیره، و حالا فیلمسازان هنری اروپایی مثل اریک رومر، یا مثلا یه شکلی از خودداری یا یه جور رواداری شرقی که مثلا از فیلم‌های یاسوجیرو اوزو وارد متن‌های لینکلیتر میشه. ولی نکته مهم راجبش اینه که برخلاف ظاهرش که شبیه کشتیگیراست، درون و باطن خیلی حساس و ظریف و هنرمندی داره. یعنی بر اساس این قیافه، بر اساس این ظاهر، خیلی آدم فکر نمی‌کنه که با یه فیلمساز ویژه و یک فیلمساز مثلا خاصی توی سینمای هنری طرف باشه، اما واقعا فیلمسازیه که به پیش برده. یعنی به نظرم قواعد بیانگری سینمای معاصر، نه فقط سینمای آمریکا، که تأثیراتش روی حالا سینمای آرت هاست، با شکل های مختلفی که سعی کرده تجربه بکنه. ببین از فیلم دومش اسلکر که شاید بهترین ترجمه براش الاف باشه، داره سعی میکنه یه مدل شکل میزانسن آلتمنی رو به این معنا، میزانسن آلتمنی مثلا شبیه به نشویل مشخصا، میزانسن آلتمنی رو که ترکیب اشباه شده از چند تا آدمه، هم به لحاظ حضور در صحنه، هم به لحاظ پیاپی و پشت سر هم دیالوگ گفتن و این حاشیه صوتی که همدیگر رو قطع میکنه و خیلی جاها سخت میشه فهمید که کی داره اصلا دیالوگ رو میگه. اینو وارد اون متن حالا شخصی خودش میکنه و سعی میکنه که قطعه قطعه برگزارش بکنه. ببین این تو نشویل هم هست، یعنی نشویل به لحاظ ساختار داستانی یه جور حالا مسامحتن ساختار اپیزودیک داره، یعنی نشویل دقیقا نشویل داستان چند تا آدمه، حالا با مرکزیت اون اجرای موسیقی و خودمون نشویل و اینا، ولی قراره که از مثلا آدم یک ما بریم سراغ آدم دو، از سراغ آدم دو بریم سراغ آدم سه. روی کرده لینکلیتر خب توی فیلمی مثل اسلکه و حالا دنبالش که دیز اند کانفیوز که به نظرم شاهکارشه و برای من بهترین فیلم لینکلیتر، دیز اند کانفیوز یکی از بزرگترین فیلم‌های آمریکایی اصلا این سده هست به نظرم، افراطی‌تر اینو برگزار می‌کنه و شخصیت ها رو به لحاظ حالا اون حضور دراماتیک کم رنگ و کم رنگ تر میکنه، یعنی براش این شبکه انسانی خیلی مهمه، اینکه چجوری یه کاراکتری پاس میده موقعیت و صحنه و داستان رو به کاراکتر بعدی و این کاراکترها با اعمال و رفتارشون دارن اون صحنه رو پیش میبرن. خود این ساختاره، خود این چیزی که میگم هم وامدار رابرت آلتمن مثلا توی سینمای آمریکا، هم وامدار اریک رومر توی سینمای فرانسه و سینمای هنری اروپا، خود این داره یک تمهید لینکلیتری رو برای ما باز میکنه، افشا میکنه. اونم شکل سبک پردازانه لینکلیتره که خیلی مبتنیه بر بداهه، خیلی مبتنیه بر اون ایمپرووایز که حالا مشخصا توی همچین متنهایی توی همچین فیلمهایی حضور بازیگرها خیلی تعیین کننده است، یعنی بازیگرها فقط دیگه یک نقش حضور در صحنه ندارن، عملا نقش تألیف دارن، عملا اضافه میشن به فیلمنامه نویس. برای همینه که مثلا بیفور سانست یا بیفور سانرایز و بیفور میدنایت سه تا فیلمنامه نویس داره، یعنی بازیگران فیلم هم بخشی از اون نویسندگان اون متن، هم بخشی از نویسندگان اون داستانه.
خب اگه باشه من یه چیز در ادامه حرفت اضافه کنم حتما پویان عزیز.
جانم حتما. این تو آلتمن هم هست، یعنی تو آلتمن هم این سبک بداهه یا تو رومر هم این سبک بداهه رو شما می‌بینید، اونتا به نظرم توی لینکلیتر افراطی تره، یعنی حالا مثلا آلتمن داره سعی میکنه از اون شبکه انسانی به یک مثلا ریخ شناسی زیست آمریکایی برسه و اریک رومر داره سعی میکنه از اون مثلا شبکه انسانی به یه جور نتیجه گیری های اخلاقی برسه. خب مشخصا اون 6 تا فیلم اول رومر که به عنوان داستان های اخلاقی یا حکایت های اخلاقی به خاطر آورده میشه، مثل شب من نزد ما، مثل عشق در بعد از ظهر، زانوی کلر، کلکسیونر و فیلم های از این دست. اینو تو بقیه فیلم های لینکلیتر هم ما داریم، یعنی حالا درست فیلم های بعدی به لحاظ حضور آدم ها، به لحاظ اشباع بودن صحنه تعداد آدم ها کمتر میشه، از اون اشباعیت کاسته میشه، ولی این روی کرده بداهه توی سینمای لینکلیتر باقی میمونه. و لینکلیتر خب بعد از دیز اند کانفیوز که یک تجربه ویژه، یک فیلم ماندگاره در سینمای معاصر آمریکا، اساسا سینمای معاصر جهان، میره سراغ بیفور سانرایز. من فیلم های بعدی که حالا اون رویکردهای اساسی راجع به لینکلیتر رو نمایندگی میکنن و خیلی سریع میگم، خیلی سریع مرور میکنم که دیگه حالا با هم دیگه پاسکاری کنیم و صحبت کنیم به سبک خود اسلکر و فیلم های لینکلیتر. ببین بعد از بیفور سانرایز که حالا جلوتر مفصل راجع به تریلوژی بیفور صحبت میکنیم، مهمترین کاری که لینکلیتر انجام میده توی سینمای آمریکا فیلم ویکینگ لایفه. این باز در ادامه اون بازیگوشی های فرمی لینکلیتره، یعنی خب هم ویکینگ لایف هم اسکنر دارکلی دارن سعی میکنن یه تکنیک کارتونیو بیارن، حالا تکنیک روتوسکوپیو بیارن، فیلم زنده رو جوری تبدیل به کارتون بکنن. میگم این در ادامه اون بازیگوشی فرمال لینکلیتره که دو تا تجربه خیلی خاص انیمه متوجه نشدم آرش.
جسی و سلین هم هستن دیگه توی بخشی از ویکینگ لایف.
بله بله توی بخش از ویکینگ لایف هستن. ضمن این که خود این دوتا انیمیشن، حالا فیلمی که انیمیشن شده یا به عبارت بهتر انیمیشن بزرگسالانه، در ادامه مثلا اون انیمیشن های دهه 70 سینمای آمریکا است که یه سریشون خیلی اتفاقا مثل فریز دی کات یا فیلم های مشابه اونا انیمیشن بودن که اتفاقا خیلی انیمیشن های وقیح بودن، یعنی اصلا شاید آر ریتد بودن، اصلا تماشاشون برای زیر 18 سال مناسب نبوده. این دوتا کارتون فیلم لینک لیتر، ویکینگ لایف و اسکنر دارکلی هم اساسا یه جهان خیلی اسیدی دارن، یعنی حاصل یک ذهن هذیانی کابوس زدن، طبیعتا تماشاش برای بچه مناسب نیست. اما خود این که لینک لیتر داره سعی میکنه یه مدل، حالا مثلا کارتونی که دیگه فراموش کرده سینمای آمریکا یا تاریخ سینما فراموش کرده رو بسازه یا یه تلاشی برای احیای اون داشته باشه، داره یه بخش، یه شکل دیگه از اون دلمشغولی یا اون ذهنیت فیلمسازی لینک لیتر هم توضیح میده. ببین لینک لیتر عاشق سینماست، عاشق تاریخ سینماست، عاشق اتفاقا سینمای مینستریم آمریکاست. فیلم‌های مثل اسکول آف راک که خب تو مفصل راجبش صحبت کردی و یعنی همون اشاره اولت که فیلم مورد علاقه تو اینه، یا یه فیلم مثل بد نیوز بیرز، اینا فیلم‌هایی ان که حاضرن به مینستریم، حاصل این روحیه ان که اتفاقا اون فقط نمیخواد یا دنبال این نیست که فقط فیلم هنری بسازه، اتفاقا اون دوست داره یه سری فیلم های با حضور مثلا بازیگران شناخته شده بسازه، یا یه فیلمی مثلا بد نیوز بیر که داره بازسازی میکنه، خب یه فیلم دهه 70 با شرکت والتر متو اگه اشتباه نکنم، آرش خسرو نژاد،
بله درسته، بله
اصلی که خب اینجا بیلی باب تورنتو نقش والتر متو رو بازی میکنه، فیلم مایکل بلد. ریچی خب محبوب کوئنتین تارانتینو هم هست، خیلی راجع به اون فیلم صحبت، خیلی فیلم خوبی هم هست اون نسخه اصلی دهه 70. ولی خب میگم یعنی لینک لیتر جز اون فیلم سازاییه که عملا 3-4 تا روحیه یا 3-4 تا گرایش زیبایی شناسی داره، نمیشه توی هر کدوم از اینا محدودش کرد. یه تجربه مثل بویهود ترکیبیه، مثلا شما فکر بکنید تریلوژی بیفورها با اون سبک رها و لاقید و بداهه‌ای که توی اسلکر و دیزن کانفیوز داره تجربه میکنه. در بعد چیز نهاییم، نشگیری نهاییم، حالا توی اون بخش اول شکل فیلم سازه لینک لیتر باید اینو گفت که واقعا هر فیلم لینک لیتر میتونه حاوی سورپرایز تازه باشه، به خاطر اینکه شاید تجربه گراترین فیلمساز آمریکایی سه دهه اخیر باشه، یعنی هم خب اون تجربه گرایی به این معنا که علاوه بر اون رویکردهایی که گفتم برای شیوه های متفاوت فیلمساز ریچارد لینکلیتر، خب یه چیز دیگه هم که توی سینمای لینکلیتر وجود داره و حالا خیلی کمتر به خصوص تو ایران راجعش صحبت شده، اون تلاشش برای رسیدن به جور نان فیکشن سینمایی. ببین این تو ادبیات خیلی هستش، راجع به نان فیکشن خیلی صحبت میشه، یه چیزی بین همون مثلا ساختار مستند، شکل مستند داکیومنتری با اون مدل مثلا فیلم دراما، فیلم داستانی که حالا اوجش توی خود کارهای لینک لیتر میشه اون فیلم فست فود نیشن که شاید یکی نمونه ای ترین نان فیکشن های سینمای آمریکا باشه در دو دهه اخیر، و یه تلاش خیلی خیلی ویژه‌ای مثل برنی با بازی شلی مکلین و جک بلک که اصلا فیلم درست دیده نشد، درست فهمیده نشد، نه فقط تو ایران که تو همه جای دنیا.
اوکی آرش،
درست. من یه نوع چیزی که میخوام اضافه کنم به حرفای پویان عزیز اینه که خب تمام چیزی که مطرح کرد درسته، فقط من میخوام اینجا بستش بدم به یک مسئله، اونم اینه که ببین من فکر می‌کنم که لینک لیتر حالا با اون فیلم دیز اند کانفیوز، با اینکه ادای عینی عملا داره به همون سینمای امریکا میکنه، به کاری که جورج لوکاس دو دهه پیش فکر کنم انجام داده با فیلم امریکن گرافیتی، فکر می‌کنم که اونجا داره باز اون مکتب و اون سنت سینمایی داره انجام میده، اون کامینگ آف ایج، داستان کامینگ آف ایج و اون جمع جوانان. اما نکته هست اینه که من به این همیشه مثلا معتقد بودم که لینک به همون اندازه که سینما که پویان عزیز درست اشاره کرد، یعنی سینمای اریک رومر، من میخوام که دو تا اسم دیگه هم میخوام اضافه کنم. ببین چیزی که هست اینه که لینک لیتر خیلی من معتقدم که شاید درست نباشه، ولی من فکر میکنم که یک تاچایی از سینمای برسون هم حتی شما در سینمای لینک لیتر میتونه پیدا کنه، و به همون میزان چرا من میگم برسون، بخاطر اینکه ببین برسون از یک جایی، ببین یک داستان کلی وجود داره و انگار که متن اصلی از یک چیزهای قراردادی احساسی بازیگر در اون صحنه است، یعنی اون لحظه چه اتفاقی داره میفته و اون بازیگر چه واکنشی داره به اون متن اصلی ایجاد میده. ببینید فیلم مثلا حالا پیک پاکت هست که اتفاقا همین اواخر هم دیدم فیلمو، ما همچنان به نظر من یک شاهکار بلاده. ببینید بحث احساسی، بحث زندگی عاطفی انسان‌ها در اون موقعیتی که قرار میگیرن، یا بحث مثلا ناگهان بالتازار، ببینید همه اینا از لحاظ احساسی و از لحاظ متنی انگار وام داره یک فضای بداهن، انگار که تمام اون قاپا، تمام اون روایتی که داره روایت داستان که داره روایت میشه به نظر من داره از همون فضای بداهه میاد که پویانم درست بهش اشاره کرد.
اوکی آرش، این بداهه نگه دار که دیگه بریم در بحث خود فیلم بیفور سانرایز، اونجا کامل بحثش بریم. اوکی من فکر می‌کنم از جایی که باید شروع بکنیم اینه که اصلا ایده بیفور سانرایز که حالا تبدیل شد به این تریلوژی که راجعش حرف می‌زنیم از کجا میاد. خب بازم یه اتفاق شخصیه، یعنی اتفاق بودی برای خود لینکلیتر اواخر دهه 80 میفته، یه کنس میتینگ، یه برخوردی همینجوری تو خیابون یا یه فروشگاهی با یه خانومی داره، همینجوری میگم با هم راه رفتن و دیالوگ گفتن اینا، و بعدن این بس داده میشه با کیم کریزان که از همون دیز اند کانفیوز و اینا میشناختش، با هم همکاری کرده بودن، میشینن یه فیلمنامه، یعنی یه طرح داستانی رو شروع میکنن، و وقتی که دیگه طرح تبدیل میشه به اون، یعنی ایده هایی هست که مشخص میشه و کاراکترها در میاد، عملا فیلمنامه رو تو 11 روز مینویسن. یعنی فیلمنامه بیفور سانرایز در 11 روز با کیم کریزان و ریچارد لینکلیتر نوشتنش، ولی کاستینگش 9 ماه طول کشیده تا بالاخره جولی دلپی و ایتان هاکو پیدا کردم. و آرش به نظر من این چیزی که راجع به بداهه داشتی میگفتی اصلا از همینجا میاد، چرا فیلمنامه‌ای که 11 روز طول کشیده کاستینگش 9 ماه طول کشیده، و اینکه خود دلپی و هاک هم میگن که وقتی ما وارد این جهان شدیم عملاً فیلمنامه رو عوض کردیم و اون شیمی خودشونه که این اصلا این جهان رو پدید میاره.
درسته. نکتهش اینجاست که ببین من سوال جالبیه، ببین من که من فکر میکنم که ببین هم ایتن هاک و هم جولی دلپی جفتشون از یک جهانی میان که ببین خیلی راحت بگم، ببین خیلی خودمونی و عامیانه بگم، مثل آدم هایی که بخاطر اینکه زیاد مطالعه میکنن، زیاد درگیر نوشتن خونم، متون ادبی رو میخونم، متون ادبی کلاسیک رو میخونم، متون ادبی مدرن رو میخونم، به خاطر همین آدمایی هستن که در برخورد با متن انگار که راحت تر از هر کسی دیگه میتونن، از کسایی از بازیگرایی که خارج از این شرایط هستن میتونن با اون فیلمنامه و با اون پلات کلی میتونن ارتباط برقرار کنن. ببین به خاطر همینه، ببین ما در مورد ایتن هاک که صحبت میکنیم، ایتن هاک بدون شک اتفاقا ما دیروز یه صحبت واتساپی داشتیم با پویا میکردیم، گفتن که آقا ایتن هاک درسته دیگه، یعنی از اون قدر قدرت های اساسی تو بازیگری، و جفت اونام دقیقا رو همین مسئله متفاوت بوده که آره واقعا ایتن هاک درسته. ببینید ایتن هاک یک ببینید نویسنده هست، فیلمساز هست، فیلم نام نویس هست، کارگردان تئاتر هست و همین این یک بازی این ایتون هاک و این شخصیت رو یک آدم ویژه میکنه. یعنی الان آخرین کاری که در برادوی انجام داد با پول دینو متن عجیب و سنگین و کوبنده که سم شپرد اتروویست و اینو رو صحنه بردن و پاره های از این اجرا رو که میدن متوجه را بودن و کاری که اونجا داره ایتان هاک داره میکنه در کنار پول دینو اون خاص بداهگویی رو وارد متن سرشکبر داره میکنه. یعنی با اینها دارن یک داینامیک عجیبی رو دارن به اون متن اضافه میکنن با اون حرکات و با اون دیالوگ هایی که این دو نفر با هم دیگه دارن. از این طرف ما نگاه میکنیم میبینیم که و خب ببین این داینامیک شخصیتی ایتن هاک هم هست. ایتن هاک فقط نگاه کنید تو چه شخصیت هایی بازی کرده، توی همین اواخر فرسیفوم رو بازی کرده، نقش یک کشیش رو بازی کرد که خب یک دچار احوالاتی میشه، دچار یک موقعیت های خاص احساسی میشه در
لونی از راجبش
صحبت کوتاهی هم داشتیم در موردش. بله و از یه طرف دیگه نگاه میکنید نقش چت بیکر رو بازی میکنه در اون فیلم درخشان و اون بازی درخشان چه فیلم درخشانی استاد، واقعا اونم متاسفانه درست دیده نشد و کم دیده شد. از یه طرف دیگه نگاه میکنیم میبینیم بله دقیقا بله دقیقا بونتوری کارگردانی فیلم به اسم بلیز که در مورد بایوپیکی هست در مورد خواننده معروف البته خب underrated در است موسیقی کانتری امریکا که اونجا هم به نگاه میکنیم ببینیم که اوکی متن از یک کاری داره ایتن هاک اونجا میکنه بابت اینکه متنی رو داره به تصویر میکشه که متن سنگینیه و ساختش کار آسونی نیست. از این طرف شما جولی دلپی دارید، ببینید جولی دلپی هم به هر حال به خاطر اون سگانه کیشلوفسکی خب معروف بود حداقل در اون دوره قبل از بازی در Before Sunrise. و از طرف دیگه ببینید جولی دلپی هم آدمی که فیلمنامه می‌نویسه، فیلم می‌سازه. اون فیلم درخشان Two Days in Paris به هر حال نتیجه حضور در این پروژه بیفور بوده. یعنی اونم دقیقاً یک داستان یک دو نفر آدمی که راهی شهر پاریس هستن، جولی دلپی میخواد بره خانواده‌اش رو ببینه، از این طرف اونا دقیقا دو قطاره، خیلی جالبه. و از این طرف آدم گولبرگ داریم و این دیالوگی که بین دو نفر شکل میگیره و اون روابطی که با خودش و خانواده‌اش و آدم گولبرگ و با بازی درخشان دنیل برول هم اونجا هست، اونجا هم بازی خیلی عجیبی هم داره که منتهی میشه تو دیز این پاریس در سال 2002 اگه اشتباه نکنم فیلمو میسازه که منتهی میشه به ساخت تو دیز این نیویورک که با کریس راک این کار میکنه. یعنی دقیقا همون داستانی که به موازات جهان بیفور داره شکل میگیره. به خاطر همین این بداهگویی که ما چند دقیقه در مورد صحبت کردیم از اینجاست که این آدم ها به خاطر وقوف به اون واقف بودن به اون متنی که اون پلات کلی که داره و به خاطر اون قریحه‌ای که داره از بابت نوشتن، از بابت اینکه چجور با یک متن باید برخورد کرد و چجوری اونو باید به تصویر در آورد، این دو نفر واجد شرایط خیلی ویژه‌ای میکنه واسه اینکه بتونن در نقش سلی و در نقش جسی بتونن که اون دیالوگ عظیم، یعنی شما خیلی جالبه وقتی در مورد فیلمنامه بیفور داریم صحبت میکنیم و بیفورها کلن داریم صحبت میکنیم، داریم در مورد جهان صحبت میکنیم که فیلمنامه از قبل با این که نوشته شده اما فیلمنامه اصلی در حین فیلمبرداری داره انجام میشه، یعنی داره نگاشته میشه، استراکچر اصلی اون دیالوگ بیس و اون دیالوگ آنی و اون لحظه ای که بین دو نفر آدمی که داره اون شاکله اصلی جهان بیفور شکل میده.
و خود قصه رو اگه بخوای برای کسی تعریف بکنی، یعنی اگه کسی این فیلمو ندیده باشه و از تو پرسه که خیلی خب پیرنگش چیه، پلاتش چیه، میگه هیچی، 16 جون 1994 جوان 1994 جسی یه پسر بچه آمریکایی 22-23 ساله توی قطاری که به سمت بوداپست نشسته و به واسطه اینکه یک زوج آلمانی شروع میکنن دعوا با صدای بلند، این صندلیشو ترک میکنه و میره به یک روی صندلی میشینه به موازات سلین، یه دختر فرانسوی همون 21-22 ساله و اون کنس اون ببخشید میت کیوتشون که یکی از اون کلیشه ها و عناصر اصلی تمام رامکام هاست، خیلی ساده لحظه اولی که با هم میشن اول دیالوگشون اینه که جسی میگه تو فهمیدی اینا دارن چی میگن، بعد سلی میگه نه آلمانیم خیلی خوب نیست، خب و در ادامه اینا با هم حرف میزنن و وین پیاده میشن و یک روز با هم میگذرونن و از هم جدا میشن و تمام. خب یعنی اگه این پیرنگو به کسی بگی احتمالاً میگه خب خب بعد چی میشه؟ خب بعدی وجود نداره، همینه پویان. یعنی من میخوام بگم شاهکاری اثر در اینه که کل فیلم، کل سه تا فیلم، دو تا آدمن، یه دختر پسر، حالا بعدن یک مرد و زن پابسن گذاشته تر، و توی یه شهر و دارن را میرن و با هم حرف میزنن. همین.
ببین آره دیگه، یعنی در ادامه چیزی که صحبتشو کردیم با هم دیگه، هم خود گفتی هم آرش عزیزم گفته راجع به ریچارد لینکلیتر، همینه. یعنی هم جهان ذهنی لینکلیتر مان فیلم ساخت، کسی که مسائلشو داره از کجا فراهم میکنه که فیلم بسازه، و هم خود بیفور سانرایز. یعنی این یک جهان تلفیقی برآمده از همون شکل مثلا امپرسیونیست فرانسوی، مدلی که هنرمندان امپرسیونیستی فرانسوی اساسا با هنر برخورد کردن، اون کاستن از همه غلظت‌ها، اون ثبت حالات و گروه انسانی، به اینکه شما رو مبارد نگاه خیلی خیلی غلیظ دراماتیک. حالا اوج شکل سینمایش میشه جانوار، هم بیدید وایلر میندازه، هم تماشاگر رو به یاد وودی آلن میندازه، و هم در این حال مثلا یادآور یه فیلم خیلی مشهور دهه 70 مثل سیندرلا لیبرتی مارک رایدل که نجیمی کان بازی میکنه، مارشا میسون. خاص بودن لینکلیتر از همین میاد، یعنی نه اونقدر سینمای آمریکا، اون علاقه و وابستگی و دلبستگیش به سینمای آمریکا چه توی جهان فیلم سازی چه توی بیفور سانرایز سنگینی میکنه، و نه از اونور نگاه صرفاً آرت هاوسی به سینما و فیلم سازی نه اونقدر سنگینی میکنه. یعنی یه جور به تعادل رسیده، یه جور به صلح رسیده این دو رویکر مسلط فیلم سازی، شبیه به یک فیلم ساز آمریکایی با همون بینش فیلمسازی آمریکایی میمونه که معتقد مشخصا تماشاگر رو باید سرگرم بکنه، تماشاگر رو باید پای فیلم به هر شکلی شده نگه داره، نذاره که اون حوصله‌اش سر بره، نذاره اون کسالت و رخوت اتفاق بیفته. از یه طرف دیگه اون بینش فیلمسازی آمریکایی، میگم اون امپرسیونیست فرانسوی توش رفته، اون رونکر رنواری حالا در ادامه اریک رومری توش رفته. یعنی همونطوری که آرش عزیزم گفت، آرش خسرو نژاد گفت، ببین شبیه به حالا اون دیز اند کانفیوزی که اشاره کرد، همون فیلم همینه. یعنی به لحاظ تماتیک هم یادآور اون فیلم امریکن گرافیتی جورج لوکاس، هم به لحاظ شکل، به لحاظ ساختار، به لحاظ رونکر فرمالش، حالا مثلا شبیه نشویل رابرت آلتمن. یعنی همچین فیلم سازیه ریچارد لینکلیتر، و خود بیفور سانرایز هم برای همین انقدر فیلم خاصی شده، برای همین این فیلمیه که انواع اقسام سلیقه ها و گرایش های زیباشناسی رو میتونه نسبت به خودش علاقه من بکنه. برای همینه که مثلا کسی که فیلم آمریکایی فقط میبینه این فیلمو دوست داره، کسی که فقط فیلم آرت هاوسی فرانسوی یا آرت هاوسی از هر جای دیگه دنیا میبینه این فیلمو دوست داره، به دلیل اینکه اینها به یک تعادلی کنار هم دیگه رسیدن.
اوکی فقط این نکته رو بگم که بریم سراغ بیفور سانست. اینکه اگه از من بپرسین که چرا واقعا انقدر هممون عاشق این فیلم ها و خصوصا بیفور سانرایز هستیم، به خاطر اینکه به نظر من دیالوگ نویسی و خلق شخصیت اینجا در یک تعالی، در یک قله‌ای قرار میگیره که تو حاضری نه تنها حالا همین یک ساعت و 40 دقیقه 45 دقیقه، تو حاضری 10 ساعت دیگه هم با جسی و سلین تو همون کوچه پس کوچه های ویران را بری و پای حرفاشون بشینی. و نکته ای که این فیلم داره و به نظر من توی دوتا فیلم بعدی تغییر میکنه بچه ها، اینه این که توی فیلم دوم میگم حالا بهش میرسیم، پاریس رو تو کامل خیلی بیشتر میبینی، توی فیلم سوم اون یونان رو خیلی بیشتر، محلی که توش هستن شخصیت ویژه خودش رو پیدا میکنه، ولی توی فیلم اول ویان خیلی محوه، و فکر میکنم دلیلش خیلی آگاهانه باشه، به خاطر اون لحظه یا اول اون نگاه عاشقانه اول، بار اولی که تو اون آدم رو دیدی، کل جهان برات یک تصویر محو، یک حاله میشه که اصلا چیزی اهمیت نداره، جهان برات موضوعیتش رو از دست میده و فقط تو داری اون آدم رو میبینی. فکر میکنم اینه که اون نمای پایانی وقتی که جسی و سرین از هم جدا میشن، تازه دوربین میره یه نماهایی از شهر رو به ما نشون میده و میخواد بهت بگه که اوکی تازه شهر معنی پیدا کرد، چون وقتی جسی و سلین کنار هم هستن هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره در جهانی. حسی بود که من داشتم واقعا نسبت به فیلم. Let me sing you the walls out of nowhere, out of my thoughts. Let me sing you a waltz about this one night stand. You were for me that night.
I always dreamt of in life. But now you're gone, you are far gone. All the way to your island of rain, it was for you just a one night thing.
ببین هر کدوم از این بیفورای روی کردی دارن دیگه طبیعتاً. اگه اینا سه قسم از شگیری رابطه در نظر بگیریم، خب اولین فیلم آشنایی، دومین فیلم اون میانه اون وسطی که آشنایی چجوری و حالا اون نشگیریه که اون آدم ها در شکل رومانتیکی اول با هم شروع کردن، حالا کجای زندگی هم دیگه واقع شدن. علاوه بر این هر کدوم از این فیلم ها تاثیر گرفته از یه شکل فیلمه، تاثیر گرفته از یه مدل نگاه خاصه به فیلم سازی. ببین این چیزی که تو داری میگی راجع برجسته بودن آدم ها در فیلم اول و اینکه برخلاف حالا دوتا فیلم دیگه اونقدر اون شهره یا اون کانتکسه اون بافتاری که اینا توش واقع شده اونقدر برجسته نیست، به این برمیگره. هم بیشتر از دو فیلم بعدی این داره از الگوهای کمدی رمانتیک استفاده میکنه، بابت همون بوی میت گرل، آشنایی، چه میدونم همراهی دو آدم، پرسه و حالا عاطفه‌ای که از این پرسه خود به خود برای اون دوتا آدم شکل میگیره. و هم بنا به اون رویکرد رومری، چون بین این سه تا فیلم این رومری ترین فیلم این تریلوژی محسوب میشه، هم بنا به اون مدل اریک رومریش، اساسا در مدل رومر، اساسا در شکل فرمالیستی رومر، اون پس زمینه محبه و ما آدم ها رو داریم، این معاشرت و همراهی آدم ها با همدیگر رو داریم. یعنی خود بیفور سانرایز بیشتر از هر چیزی وامدار اون کمدی رمانتیک آمریکایی، اون کلیشه ها، هم میگم اون بوی میت گرل و همه اون ماجراها، همه اون نامبر های حال کمدی رمانتیک، و در جهان اریک رومر که پس زمینه رو محو میکنه و کاراکترها رو جلوی شما قرار میده با همه حساسیت ها، نمیدونم تعارضات، همه مسائلی که با هم دیگه یا تنهایی یا حالا نسبت به اون فضایی که توش واقع شدن.
و آرش، حالا نکتهش اینه که خلاقیت بچه‌ها، یعنی لینک لیتر و خود جولی دلپی و ایتان هاک، 9 سال بعد میگن خیلی خب ادامه این داستانو چه جوری بنویسیم، جسی و سلین چه اتفاقی براشون افتاده. خب خیلی ساده است، تمام اتفاقات فیلم اول تبدیل به کتابی میشه که جسی نوشته و وقتی که داره از کتابش پرده برداری میکنه توی پاریس، خب طبیعتاً سلین میاد و میبینتش. ببین خیلی ساده است، خیلی ساده است
و خیلی شیرینه
و خیلی شیرینه و چه نبوغی، واقعاً چه نبوغی پشت این ایده است،
فوق العاده است. من میخوام یه ذره برم عقب به اون حرفی که زدی، چون به شرح درست کاملا سنجیده‌ای بود که در مورد شهر صحبت کردیم. ما اگه تو قسمت اول توی سانرایز ما به اون صورت وینا نمی‌بینیم، چرا؟ چون ما چون فوکوس کارگردان، فوکوس داستان عملا رو تعداد شخصیت و احوال دو کاراکتر، یعنی جسی و
سلین.
و اینکه اما در تو سانست ما دیگه این شخصیت‌ها رو می‌شناسیم، ما داستان پس پرده اینها، پس زندگی اینها، بگیان زندگی اینها رو میدونیم. پس داستان کجا در اتفاق میفته؟ در پاریس در اتفاق میفته، در شهر اوشان. اوکی، پس چقدر زیبا که ما این داستان رو، این شهر رو برداریم بیاریم به عنوان بخشی از شخصیت دوتا شخصیت بکنیم، یعنی بخشی از احوال اون دوتا شخصیت بکنیم. شهر هم در کنار این دو نفر پس حرف بزنه، یعنی وقتی که اونا توی قایق دارن، من رود سن دارن میرن، فکر میکنم اون قایق نشستن و دارن میرن و پلها رو دارن،
چه
صحنه زیبا. از اون که شاید در این سگانه شاید زیباترین صحنه به نظر من اون صحنه سفر قایق اینا باشه. اونجا یک حرف خیلی زیبایی میزنه جولی دلپی، سرینگ حرف زیبا میگه، شما چه تخمین توی یه نفر رو از زندگی تو ریمووش بکنی و ریپلیسش بکنی با یه نفر دیگه، به خاطر خیلی چیزهای دیگه و اتفاقاتی که بین شما و یه نفر اون شخص اتفاق افتاد. زیباست، واقعا فوق العاده است. بعد در قسمت سه
ببین چون یه دیالوگو گفتی، میخواستم اصلا اینو بگم، حالا که خودت یک بیشترین وسوسه ای که وقتی راجع به این سه تا فیلم حرف میزنی آدم نباید بهش تن بده و دوچارش بشه اینه که شروع بکنی بگی اون دیالوگه، اون خطه، اون جوابه. ببین انقدر دیالوگای به یاد ماندنی و انقدر بحثهای عمیق و ژرفی داره که اگه بخوایم بریم سراغ این که اون دیالوگی که رو کشتی گفت، اونی که تو خونه گفت، اونی که تو کافه گفت، اونی که تو کتاب فروشی گفت، هیچی، باید بشینیم فقط 5 ساعت کل دیالوگا رو با هم دیگه مرور کنیم. آره، ولی دقیقا جایی که تو داری میگه اون ضربه عاطفی اولو توی همون کشتی روی سن میزنه که میگه، که سلین میگه تو هیچ آدمی رو نمیتونی جایگزین هیچ آدم دیگه بکنی و هر رابطه‌ای که تموم میشه انگار بخشی از وجودت از بین میره و به خاطر همینه که من دیگه واقعا
نمیتونم
رابطه تن بدم و بغضی که میتره که توی ماشین
به بار کرد و درسته. و اینجا من میخواد دوباره اینا فقط بحث اون شهر من دوباره یادآوری کنم. اگه پاریس اینجوری بود و داره بخش از این شخصیت دو شخصیت کامل میکنه، اونجا توی یونان در اپیزود 3 قسمت 3 ببین عملا مثل این شخصیتی میمونه. خیلی جالبه دیگه، اینگه دوتا زوجی هستن که واقعا برای تفریح و واسه یک اون که برن یه جای وکیشنی برن و یه تعطیل یه جای انتخاب بکنن، عملا میرن یک جایی که کمک کنه به آرامششون، یعنی میرن به سواحل، میرن به جایی مثل یونان، میرن به اون وضعیت اون و خود یونان هم اونجا انگار داره بحث همون به عشق اینها میپردازه، انگار که اون الهه های یونانی انگار دارن که عشق اینها رو دارن یک جور دیگه معنی میکنن و تفسیر میکنن به همونجا. یعنی اون بحث حضور شهر در این سه تا اپیزود خیلی از هم معناداره و هم خیلی سنجیده از انتخاب اون شهر.
حتما. اوکی پویا، اگه نکته نهایی تو راجع به سانست نداری دیگه بریم سراغ میدنایت.
ببین سانست، من بگم سانست دقیقا از جایی شروع میشه که اون روی اون شکل پایانی سانرایز داره نشون میده که این فیلم حالا سانرایز در پایانش و وقتی خب سانست و میدنایت ساخته شده بنا به مسیری که این سگانه رفته، پایان سانرایز مشخصا یک ادای دین واضح و آشکار به پایان کسوف آنتونیونی، به این معنا که تو اون فیلم دوتا کاراکتر با هم قرار میزنن سر قرار نمیان، ما اینجا در پایان فیلم همه اون مکانهایی که اون دوتا کاراکترها با هم رفتن حالا خالی از این دوتا داریم با هم میبینیم. نکتهش اینه که توی پایان کسوف یک اندوه خیلی تلخی برای تماشاگر به جا میذاره، در پایان بیفور سانرایز یه جور روکرد خیاموار داره، یه جور فهم نمیدونم چجوری بگم، شاید به همون چیزش روکرد خیاموار باشه، یعنی اون فهم لحظه، فهم زندگی، اون چیز دقیقاً اون چیزی که همه شعارشو میدن منتها کمتر کسی میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه به خاطر اینکه کار خاصیه، به خاطر اینکه روحیه خاصیه، از یک منش زیستی خاص میاد. اساساً بین این سه تا فیلم قسمت دوم که الان میگم از اون پایان مدل آرت هاوسی سانرایز شروع میشه به نظر من سخت ترین کارو داره، یه جور رادیکال ترین فیلم بیفور سانست، غیر از اینکه حالا وسط اون دوتا واقع شده، به لحاظ داستان، به لحاظ موقعیت، به لحاظ فراز و فرود، حالا رقیق دراماتیکی کاراکترام پشت سر میذارن خیلی کمتر از دوتا فیلم قبل و بعد خودشه، یه جور با فیلم مونوتون و خطی طرفیم که کامل راجب پرسه این دوتا آدمه. ببین فیلم یه جور تجربه ریل تایم هم هست دیگه، یعنی انگار اون زمان واقعی با اون زمان جهان فیلم با هم حالا مسامحتن یکی شده، برای همین مثلا یه جورایی یادآور اون فیلم انیس واردام هست که لو 5 تا 7، نه به لحاظ تماتیک، به لحاظ فقط رویکر سبکی. و این سگانه هرچی پیش رفت از اون مدل کمدی رمانتیک یا از اون مدل کمدی مینستریم رمانتیک آمریکایی فاصله گرفت و بیشتر حالت یا فرم آرت هاوسی پیدا کرد که دیگه مثلا اوجش میشه بیفور میدنایت.
عالی.
Άγγιγμα σου κάτω από το τραπέζι, αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτώ, στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά, για ρομαντικές φιγούρες πάνω στη πίστα, να παραμερίζουν όλοι από
τη... Μανώ χσάλε μπαρ! Δουβάρε! Βάχαρε μου before midnight ρου μέρου μισήμ, πίσω ας νίμε σάπ. Μα είναι και πέμπι, خب دو تا پایان باز داشتیم دیگه توی یک و دو و اینجا یک شروع باز داریم به نظر من، چون تو فیلم با جسی شروع میشه که داره پسرشو بدرقه میکنه که بفرستتش خونه و تقریبا 5-6 دقیقه اول ما نمیدونیم کجای کاریم، اصلا جسی با کی هست، سلینی وجود داره یا وجود نداره، و وقتی از فرودگاه میاد بیرون سلین رو میبینیم که توی ماشین نشسته و وقتی دوربین میچرخه دو تا گوگور مگور واقعا اینجوری دیگه ای نمیتونستم اینا رو توصیفشون بکنم. و فیلم باز هم و میفهمیم که خیلی خوب اوکی پس اینا توی 9 سال با هم بودن اوکی، و تا و تم اصلی اینجا شروع میشه به نظر من، اینکه سلین در این 2-9 سال در فاصله 2-9 سال از یک دختر بچه، دختر بچه که نه، حالا دختر جوون متحور ماجراجوی بیباکی که میخواد فقط بره به جلو و تمام زندگیش رو میبینه که پیش روشه، حالا تبدیل شده به یک زن متین موقر جا افتاده، ولی عملا جسی همون تینیجر مونده و چیزی که خود سلیم تو ماشین بهش میگه خدای من، من با یه تینیجر آمریکایی گیر کردم وای، و طنزشون از همونجا شروع میشه. سیبی که میگه تو داری سیب بچه تو داری میخوری، غذا از دهن بچه دزدیدی، ببین. و تکلیف ما رو مشخص میکنه که دقیقاً کجاییم.
بسیار بیا جا برو برش.
ببین قبلش من اینو بگم در ادامه اون برآیند سینما اروپا و آمریکا که گفتیم، خیلی جالبه در جهان فیلم هم هر کدوم یه نماینده دارن دیگه. جولی دلفی نماینده سینما اروپا، سیتن هاک نماینده سینما آمریکا است. این چیزی که تو گفتی این دیالوگ تینیجر و اینا هم در حقیقت برجسته کردن همونه. ببین بیفور میدنایت فیلم مورد علاقه منه تو این سگانه، یعنی من هر سه تا رو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد، ولی مشخصا بیفور میدنایت رو از اون دو تا هم بیشتر دوست دارم، به خاطر اینکه به نظرم کار سختری داره. یعنی نه با شروع رابطه شما طرفید که خب اساسا شیرین ترین قسمت یک رابطه میتونه شروع یک رابطه باشه، به خاطر اینکه انبوهی آپشن، به من خالق منظورم، انبوهی امکانات و آپشن در اختیار شما قرار میده برای اینکه دو تا کاراکتر با هم نزدیک کنه. فیلم وسط به حال اون تجربه ریل تایم رو داره، بدون حالا داستانگویی خیلی کم، بدون داستانگویی غلیظی که بخواد در حقیقت داستان رو به فضا رو به پیش ببره. و فیلم سوم خیلی به همون چیزی گفتی خیلی سریع جوابو میده، یعنی اون انتظاری که تماشاگر داره طبیعت نایت اینکه چه اتفاقی افتاده سریع پاسخونو میده. خب اینا با هم بودن، ازدواج کردن، صاحب اون دوگوری مگوری که تو گفتی شدن، و حالا این دوتا کاراکتر، حالا این دوتا شخصیت وارد اون مرحله بالغانه رابطهشون شدن. یعنی از یک دختر پسر جوان در سانسر، از یک زن و مرد نسبتاً میانسال که حالا جوانیشون رو تازه پشت سرگذاشتن وارد میانسالی شدن، تبدیل به یک زن و مرد میانسال شدن با یک قراردادی که هر دو طرف پذیرفتن و اونم ازدواج و تشکیل خانواده است. و حالا نکته اینه که چجوری میشه این قرارداد رو ازش محافظت کرد. این قرارداد ادامه اون عاطفه ایه که مهر عاطفه و محبتیه که تو فیلم اول ادامه اون دلبستگی و دلتنگیه که این دیگه قرار نوک این کوچه این چیزی که اینا شکلش دادن و حالا در بالا سر ما بالای این کوهی که شکل گرفته ما ببینیم. ببین به لحاظ سبک، به لحاظ اون رویکرد سبکی که همیشه نشون داده لینکلیتر علاقه‌منده بهش، یعنی شبیه به هر سبک‌پرداز تاریخ سینما که از داستان کم میکنه و به اون رویکرد سبکی میپردازه، یعنی اینکه کنه با موقعیت، با اکت، با ایماج برای تماشاگر حالا یک داستانی تعریف بکنه. خب این اوج این رویکرد لینکلیتر توی این سه تا فیلم در حال خیلی شبیهش میکنه. ببین این در ادامه اون بحث که داشتیم راجع به شهرها، وین، پاریس و یونان، ببین خیلی شبیهش میکنه فیلمو به سفر به ایتالیا روبرتو روسلینی. و تو اون مدل رئالیسم سبک پردازی شده، اون ناتورالیسم سبک پردازی شده که خب روسلینی توش استاده، یعنی فیلمسازیه که جلوتر از میکلانجلو آنتونیونی و هر فیلمساز سینمای مدرن اروپا داره اون نئورئالیسمو واجد یک بیانگری مدرن میکنه. خود بیفور میدنایت از اون پرسه سلیم و جولی با هم دیگه، اون پرسه طولانی مدت که راه میرن، حرف میزنن، بحثشون اون دور اون میزه که نشستن دارن روش مرگ و چیزهای این شکلی صحبت میکنن، ببین همش یه جورای بازسازی صحنه های مشابه توی سفر به ایتالیا. در این حال توی اون مدل سبک پردازی روبرتو روسلینی، اینکه از یک جور رئالیسم قابل پیش بینی، مثلا اون رئالیسم که مثلا اوجش میشه یه فیلمای مثل اومبرتو دی و دوچرخه ویتوریو دسیکا، روسلینی میرسه به یه جور دستیابی به معجزه. ببین مثلا پایان استرومبولی، اون موقعیتی که اینگرید برگمن واقع میشه، یا همه لحظات تنهایی که اینگرید برگمن تو فیلم سفر به ایتالیا داره به خاطر توجهی جورج ساندرز شوهرش، و همه موقعیت هایی که یه جور شخصیت اصلی اون فیلم، حالا اینگرید برگمن اون دو فیلم، و تماشاگر رهنمون میکنه به سمت یک جور دریافت معنوی. معنوی اینجا منظورم همون معجزه سینماییه، یعنی اینکه یهو تماشاگر یک تکانه عاطفی، یه جور تکانه احساسی در درون خودش احساس میکنه، بدون اینکه فیلمساز اونو بخواد احساساتی بکنه، بدون اینکه فیلمساز بخواد اونو عمیقش بکنه یا دقیقش بکنه راجع به یک موقعیت خاص انسانی. به نظر من اون لحظه ویژه، اون لحظه معجزه سینمایی، اون چیزی که از خلال اون سبک‌پردازی رئالیستی یا ناتورالیستی بهش لینک لیتر میرسه توی فیلم، اون صحنه دعوای سلین و جسیه، اون صحنه که از دقیقاً، یعنی از شروع یه جور مثلا معاشقه است، شروع یه جور با هم بودن عاطفی، حالا جسمانی، هر چیزی با هر تعریفی، منتهی مراتب یهو وسط صحبتاشون بحث به سمتی کشیده میشه، از حد دستم عصبانی میشن، ناراحت میشن، دعوا میکنن. و ببین اون نیمتنه اوریان جولی دلپی بابت اینکه هم داره واقع گرایی رو رعایت میکنه، یعنی ما داریم یک صحنه کاملا دعوای واقعی زناشویی میبینیم بین دو تا آدم، و هم داره اون در حقیقت کیفیت میگم ویژه‌ای که از رئالیسم به یک چیز خاص میرسه. یعنی من شخصا توی سینمای کلن آمریکا و اروپا در دو دهه اخیر هیچ دعوای زناشویی باورپذیرتر از اون موقعیت بیفور میدنایت به خاطر نمیاره و نتیجه گیری که میکنه، یعنی اون حالا برگشت پایانی باز یه جور خودش الگوی کمدی رومانتیک هم هست دیگه، یعنی بین دوتا آدم فاصله میندازه، بعد آخر سر به خاطر حالا اون وابستگیشون، ارتباطشون، دلبستگی، دلتنگی که نسبت به هم دارن و زن و شوهرن دیگه، باید با هم بسازن، باید با هم دیگه کنار بیان، و اون همنشینی آخر که یه جور پاسخیه به اون دعوایی که قبلا اتفاق افتاده، به نظرم از مهمترین جلوه‌های سبک‌پردازی سینمایی در سینمای معاصر حداقل این دو دهه و 20 سال اخیر.
کاملا اون دعوایی که میگی اصلا ابعاد دعوای بتل آف هلمز دیپ و واکاندا و اند گیم و ایناست، یعنی کاری که
داره. یه چیز جالب که هست، ببخشید
من فقط می‌خواستم بگم یه توضیح برای باردازان عزیز بگم که اگر احساس می‌کنی که ما با سرعت رودرانر داریم حرف می‌زنیم، به خاطر اینی که مشقتایی که ما کشیدیم در ضبط این اپیزود نمیدونم چی در بیاد. خب ولی آرش پویان دیگه نکات نهایی رو راجع به فیلم هر چی دارین بگین، با همون میگم.
آره من فقط آخرین چیز در مورد بیفور میدنایت بگم. آره من فقط آخرین چیز در مورد بیفور میدنایت بگم، اونم اینه که خب بیفور میدنایت به نسبت دو تا فیلم واسه جای پایین‌تر قرار میگیره. من خب فیلم مورد فرصت اول بعد همون مناقشه جوری دلپی و ایتن هاک که برای فیلمو نجات میده، یعنی در نیمه دوم در هری آخر فیلم نجات میده، برای اینکه من معتقدم که داستان در اون نیم در دو پرده اول یه ذره خیلی محافظه‌کارانه است، یعنی اون فیلم نامه که نوشته شده یه خود محافظه‌کارانه است. مثلا میشه به این خاطر که ما دو اپیزود و دو قسمت رو اونجوری درست کردیم با اون فضای به اون شکل پر دیالوگ و ایمپرووایز و بداهه‌گونه، و اینکه حالا آیا اپیزود سه قسمت سه ممکنه که به اون شکل با اون فضا جواب بده. من یه بازیگوشی های فیلمنامه‌ای به کلیت پلات اصلی اضافه کردم، به خاطر فیلم کنم که یه ذره دو پرده اول یه ذره فضای محافظه کارانه از واحد داستان بود، اما اون مناقشه بین جوی دلپی، بین سلین و جسی، اون وضعیت و از اون حالت رکودی که داره اون دو پرده اول عملا نجات میده، تبدیل به یک از درخشان‌ترین فصل های تمام تاریخ به قول پویان این دو دهه اخیر بود.
واقعا همینطوره.
Show those people say we're in unlikely.
اوکی okay, من فقط به عنوان پایان بندی چند تا کامنت هم بخونم و دیگه بریم. مریم دات انصاری 67 برامون نوشتن که یعنی در واکنش به اینکه اعلام کرده بودیم راجع به این سگانه میخواییم صحبت بکنیم. بی نظیر چون کلی از آرزوهای دور و دراز من اینه که قسمت چهارمش هم ساخته بشه که این مرد و زن رو در 50 سالگی ببینیم که آیا هنوز با هم هستن و ایدهشون راجع به زندگی چیه. واقعا اگر این جذابه و در ادامه کامنتشون هم نوشتن که مردم به خاطر دلایلی کمتر از این ازدواج میکنن. اوکی آماده کامنت حداقل ماه هستید.
اوکی لیتس گو.
فرحان قاسمی برامون نوشتن که اوکی نوشتن که من یه بار بلیط قطار اتوبوسی خریدم و به سفر رفتم تا شاید کسی رو اینجوری پیدا کنم اما نشد.
درود.
باری کلا آفرین. ولی میشه برادر عزیز خیال راحت باشه یه اتفاق میفته.
یه چند تا مسیر دیگه اگه بهش تر و اوکی کامنت آخرم شعری بیلجانی برامون نوشتن با تشکر از بارد بزرگ برای معرفی تریلوژی لینک لیتر سه فیلم پیش از طلوع و پیش از غروب و پیش از نیمه شب به نظر من زیباترین عاشقانه است که تا کنون دیدم. من واقعا موافقم. فقط آرش اوکی تو خدافظی تو بکن. یه کامنت دیگه داریم که یک سوالی به صورت مشترک از من و پویان پرسیده شده و من میخوام با جواب به اون کامنت خدافظی بکنیم. آرش برو.
اوکی بسیار خوشحال شدیم که واقعا یعنی موقعش فراهم شد که در مورد این سگانه حرف بزنیم، یکی از بزرگترین سگانه های تاریخ، در مورد خود لینک لیتر کارگردان پروژه های بزرگ. الان اصلا داره یه فیلم داره درست میکنه که 2041 قراره که اکران بشه. حالا واو
20 سال فیلم برداری.
آره و از این منم 18 سال هم فقط چیز فیلم برداری کرده بود. فیلم نگم فیلم برداره کارگردان فیلم های بزرگه. واقعا خوشحالم که این موقعی شما دمتون گرم. مرسی، خوب و خوش باشید، آرزوی بهترها برای همتون. دمتون گرم.
اوکی موری دات نجفی برامون کامنت گذاشتن که سلام آقای عسکری و آقای حقیقی، یه سوالی داشتم. اینکه انقدر جذاب از یونایتد و جوزه یاد میکنید، اگه یکی بخواد طرفدار یونایتد بشه باید کدوم فصل رو ببینه؟ من تا حالا اصلا فوتبال نگاه نمیکردم. پویا
یونایتد دو فصل، خب اول طبیعتا همه فصل ها در کل تاریخ، ولی یه فصل مشخص اگه بخوایم بگیم احتمالاً 98-99 دیگه، از گل گیگزی به آرسنال نیمه نهایی جام حذفی شروع کنیم بیاین تا آخر فصل.
سلام میکنیم به روی کین، سلام میکنیم به پول سکور، سلام میکنیم به دیوید بکام، سلام میکنیم به رایان گیگز، سلام میکنیم به سر الکس فرگوسن. 3000 بار مرسی که ما رو گوش دادی. یونایتدی همیشه تا ثانیه آخر برای سلینا و جسیاتون بجنگیم. مراقب خودتون باشین. مرسی، تا هفته آینده. فعلا.
My lungs are black, my heart is pure. My hands are scarred from nights before. When my hair is thin and falling out of all the wrong places, I am a little insecure. My eyes are crossed, but they're still blue. I bite my nails and tell the truth. And I go from thin to overweight. Day to day it fluctuates. My skin is ink faded too. But she loves me, she loves me. Why the hell she loves me? She could have anyone else. Oh, you love me, you love me. Why the hell do you love me when I don't even love myself? Baby, the best part of me is you. Everything's making sense too. baby, I'm so in love with you. I overthink and still forget. I lose my phone and I place my bets. I never catch the train on time, always 30 minutes behind. Your worries ain't seen nothing yet. But you love me, you love me. Why the hell you love me so, when you could have anyone else? Yeah, yeah, he loves me, he loves me. And I bet he never lets me go and shows me how.
The 1999 European Cup final.